ساعت 19 در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. هومن عسکری هستم، میزبان و همراه شما در این شامگاه شنبه. اول هفته در ایران و دومین روز از سال نو میلادی. برابر با 12 دی ماه سال 1394 خورشیدی. دوم ژانویه سال 2016 میلادی. درودهای گرم و صمیمانه من و همکارانم از تحریریه رادیو فردا در پراگ پیشکش شما دوستان عزیز. از شما دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو همراه با ما با مجله شامگاهی امشب بمانید. در این مجله گزارش‌های تازه، تحلیل‌ها و خبرهای آخرین تحولات ایران و جهان رو خواهید شنید. اما پیش از اون مروری داشته باشیم با خبر بر خبرهای این ساعت با همکارم رضا جمالی که همینک در استودیو همراه ماست.
ممنون هومن، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعدام شیخ نمر روحانی منتقد شیعه عربستان را محکوم کرد. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت نتایج این سیاست به گفته او عقیم و غیر مسئولانه متوجه عاملان آن خواهد شد و دولت عربستان تاوان سختی بابت پیگیری این سیاست ها خواهد پرداخت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای انصاری همچنین دولت عربستان را به حمایت از جریان های تروریستی و افرادگرایان تکفیری و در مقابل سخن گفتن با زبان اعدام و سرکوب منتقدان داخلی متهم کرد. وزارت کشور عربستان روز شنبه در بیانیه رسمی خبر اعدام شیخ نمر باقر النمر به همراه 46 تن دیگر را اعلام کرد. شیخ نمر در مهر ماه 1393 به اتهام رهبری آشوب و ناآرامی و آنچه زمین چینی برای دخالت خارجی در عربستان سعودی خوانده شده به اعدام محکوم شد. همچنین شماری از طلاب و روحانیون قم به اعدام شیخ نمر روحانی شیعه اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه‌های علمیه سراسر ایران هم امروز تعطیل اعلام شد. آیت الله مکارم شیرازی اعدام شیخ نمر را جنایتی فراموش نشدنی توصیف کرد. آیت الله صافی گلپایگانی این اقدام را موجب به گفته او سیاه‌تر شدن روی عربستان خواند. آیت الله نوری همدانی هم گفت عربستان سعودی داعش و تکفیری‌ها را پرورش می‌دهد و اسلام را دینی خشن معرفی می‌کند. آیت الله هاشمی شاهرودی نائب رئیس مجلس خبرگان هم در واکنش به اعدام شیخ نمر گفت وقت آن رسیده که آنچه او امت بزرگ اسلامی نامید با هر سلیقه‌ای برای نابودی به توصیف او جرثومه فساد به پا خیزند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم ابراز عقیده کرد که آنچه رژیم عربستان سعودی نامید از به توصیف او گرداب شهادت شیخ نمر به راحتی عبور نخواهد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در بوشهر به خبرنگاران گفت ایران فناوری‌های موشکی خود را ادامه داده و آن را گسترش خواهد داد. آقای لاریجانی با اشاره به احتمال تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران گفت که خیلی نباید به جنجال آفرینی آنها توجه کرد، چون ایران راهی را انتخاب کرده که هیچ ضرری در آن وجود ندارد. شماری از مقامات ایران به احتمال تصویب تحریم‌های جدید آمریکا واکنش نشان دادند. حسین دهخان وزیر دفاع ایران، حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه در واکنش به این موضوع از توسعه برنامه موشک ایران خبر دادند. پیشتر روزنامه والستریت جورنال از احتمال تصویب تحریم‌های جدید آمریکا علیه برنامه موشک ایران خبر داده بود، اما در گزارش دیگرش اعلام کرد که این تحریم‌ها به تعویق افتاده است. تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از تأخیر در اعمال تحریم‌های جدید توسعه برنامه موشکی ایران انتقاد کردند. به گزارش روزنامه آمریکایی والستریت جورنال روز جمعه تعدادی از نمایندگان کنگره از جمله یک سناتور طرفدار توافق هسته‌ای با ایران گفت پاسخ ندادن به دو آزمایش اخیر موشکی تهران توان کشورهای غربی برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را تضعیف خواهد کرد. به دنبال آزمایش‌های اخیر موشکی در ایران، آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای را علیه افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با برنامه موشکی ایران اعمال خواهد کرد. گزارش بعدی حاکی از این بود که مقامات بلندپایه دولت باراک اوباما گفتند به دلیل مذاکراتی که در توافق هسته‌ای با ایران در جریان است، این تحریم‌ها به تعویق خواهد افتاد. و خبر آخر این که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت دولت با بررسی کارشناسه به این نتیجه رسیده است که وزارت نیرو منحل نشود. به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این سازمان مدیریت در پیشنویس لایحه برنامه توسعه ششم ادغام وزارت نیرو و نفت و تشکیل وزارت انرژی را پیشنهاد داده بود.
با سپاس از همکارم رضا جمالی که مروری داشت بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. در اینجا برخی از مطالب مجله شامگاهی امشب رادیو فردا را با هم مرور خواهیم کرد. هشدار چهره‌های اصولگرا در ایران نسبت به ورود کسانی که فتنه‌گر خوانده شدند. اعدام شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان توسط دولت سعودی و واکنش تند ایران.
ایشون اصلا افرادی تربیت کردن که به نظر من اینها ادامه دهنده این راه خواهد بود.
درگذشت محمد علی اینانلو و یادی از او در گفتگو با همکارش در تهران. اینها و بیشتر در یک ساعت پیش رو در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. اما در ایران پیش از ظهر روز شنبه با اعلام خبر اعدام شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان توسط دولت سعودی، حسین جابری انصاری سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه اعدام شیخ باقر نمر رهبر شیعیان عربستان را محکوم کرد. آیت الله صافی گلپایگانی، نوری همدانی و همچنین آیت الله هاشمی شاهرودی و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز با صدور پیام‌های جداگانه‌ای اعدام شیخ نمر و 46 نفر دیگر را محکوم کردند. جزئیات بیشتر از پروانه وحید منش.
با آیه ای از قرآن در تصدیق استفاده از ابزار اعدام برای مجازات مجرمان و احادیث متعدد از پیامبر اسلام در تصدیق قتل کسانی که دست به فساد و فتنه در جامعه میزنند، روز شنبه 12 دی ماه بیانیه وزارت کشور عربستان در ارتباط با اعدام شیخ نمر باقر نمر رهبر شیعیان این کشور و 46 نفر دیگر به اتهام انجام عملیات‌های تروریستی از تلویزیون ملی این کشور اعلام شد. این حکم پس از 3 بار تایید در شورای قضایی عربستان به تایید شورای علمای ارشد این کشور رسیده است. در بیانیه وزارت کشور عربستان که به طور کامل و بارها از تلویزیون این کشور خوانده شد، اتهام افراد اعدام شده به تفکیک اعلام شده است.
اعتناق المنهج التکفیری المشتمل على عقائد الخوارج.
این اعدام شدگان با ایجاد یک روش تکفیری مبتنی بر عقاید خوارج که مخالف قرآن و سنت رسول الله بود و ترویج این عقاید با اسلوب‌های تخریبی و استفاده از روش‌های تروریستی برنامه‌ریزی شده عمل می‌کردند.
در کنفرانس خبری که وزارت کشور عربستان به همراه وزارت دادگستری این کشور ظهر امروز در ریاض برپا کردند، سخنگوی وزارت دادگستری در پاسخ به سوال روزنامه نگاری از روزنامه مکه که پرسید پاسخ عربستان به کشورها و سازمانهای حقوق بشری که به این اعدامها انتقاد کردند چیست، گفت سیستم قضایی عربستان سعودی یک سیستم نهادینه شده مدرن است و عربستان بر پایه شریعت اسلام و طبق حکم 30 قاضی سعودی این احکام را صادر کرده است. شیخ نمر به اتهام خروج از دستور ولی امر و ایجاد درگیری‌های فرقه‌ای و زمین‌چینی برای دخالت خارجی‌ها در کشور عربستان سعودی در مهر ماه سال 1393 به اعدام متهم شده بود. او بارها در سخنرانی‌های خود در بین شیعیان دولت آل سعود را به طاغوت و استبداد متهم کرده بود.
از مردم بعضی گفته‌هایشان آدم را متعجب می‌کند، مثلا این حاکمان ظالم، آل خلیفه، آل سعود و مابقی طاغوت‌ها. اینها به اسم آزادی، به اسم وحدت و به اسم حقوق بشر و اصلاح حرفایی می‌زنند که ما را متعجب می‌کند.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند در ارتباط با عملکرد و شخصیت شیخ نمر به رادیو فردا میگوید
سخنرانی های ایشون موجود است که بسیار بسیار شدید لحن تندی رو علیه مقامات اول سعودی ابراز میکردن و دستگیری ایشون هم در یک تعقیب و گریزی صورت گرفتش که طی او مجروح شده بود و مدتی هم تا در زندان به سر برده بود. تمام تلاش های بین المللی هم برای اینکه حکم اعدام ایشون تخفیف پیدا بکنه بی نتیجه باقی مانده بود. این نشانی است از اینکه عربستان سعودی مشخصا این فرد رو که ارتباط نزدیکی با تهران داشته در ایران تحصیلات حوزوی خودش رو انجام داده بود مقصر میپنداشته. توجه کنیم که جالب این هست که ایشان رو محکوم به فتنه کردن، گفتن که ایشون فتنه‌گری کرده.
با وجود فضای تنش‌آمیز میان عربستان سعودی و ایران به دلیل مسائل امنیتی و سیاسی در منطقه، آنطور که افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد انگلستان به رادیو فردا میگوید، این اعدام میتواند دامنه فرقه‌ای بحران موجود را عمیق‌تر و پررنگ‌تر کند.
ما امروز دیدیم که مقامات ایرانی عکس العمل جدی نشون دادن و در چند ماه گذشته از سال 2013 تا به امروز مکررن مقامات ایرانی سعی کرده بودند که اعمال فشار بکنن تا به شکلی جلوگیری بکنن از اعدام شیخ نمر، مخصوصا بعد از اکتبر 2013 که ایشون دادگاهی شدن. اما در این حال می‌بینیم که جدا از مرزهای ایران هم در جوامع شیعه دیگر هم در خاورمیانه امروز ما شاهد بعضی از نارامی ها بودیم، خصوصا در بحرین. بعضی از مقامات شیعه عراقی و لبنانی هم واکنش نشون دادن و به استنباط من این میتونه در واقع این بستره جنگ فرقه‌ای که امروز متاسفانه در خاورمیانه در اوج هست به شکلی رو میتونه پررنگ‌تر و عمیق‌تر بکنه.
عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر ساکن فرانسه معتقد است اعدام آقای نمر تنها به دلیل عقاید و باورهای او بوده است.
ببینید طی ماه‌های گذشته ما بارها، یعنی فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر در ارتباط به سیاست‌های حاکم بر عربستان سعودی نامه‌های متعدد نوشتیم. با توجه اینکه مرکز فدراسیون در پاریس هست، ما به رئیس جمهور فرانسه قبل و بعد از سفرش به عربستان سعودی بارها نامه نوشتیم، اعتراض کردیم. وقتی که عربستان سعودی مانع از این شد که شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای رو برای اعزام کمیسیون تحقیق به یمن به ترتیب برسونه، باز ما اعتراض کردیم و در ارتباط با این اعدام‌ها هم طی روزهای آینده اعتراض خواهیم کرد.
شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان در سال 1338 شمسی در این کشور متولد شد و در ایران و سوریه تحصیلات عالی حوزوی خود را ادامه داد.
اینجا رادیو فرداست.
در ادامه درگیری ها و اظهار نظرهای جناح‌های سیاسی پیرامون انتخابات مجلس های شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفند ماه آینده، بار دیگر نسبت به ورود به گفته اصولگرایان فتنه‌گران به دو مجلس هشدار داده شد. جواد کوروشی گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین ابراهیمی یک عضو جامعه روحانیت مبارز روز شنبه با تکذیب حمایت خود از اکبر هاشمی رفسنجانی گفت آقای هاشمی الان در صف اول رهبران جمهوری اسلامی نیستند. آقای ابراهیمی به خبرگزاری فارس میگوید برخی از اعضای جامعه روحانیت مبارز به دلیل مواضع آقای هاشمی رفسنجانی درباره شورای شدن رهبری و نظارت بر رهبری با حضور ایشان در لیست جامعه روحانیت مخالفند. غلام علی حداد عادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان هم روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه در قم با اشاره به مواضع آقای خامنه ای در مورد حق و ناس بودن رأی مردم در انتخابات بدون نام بردن از کسی گفت جای سوال دارد زمانی که رهبری از سلامت انتخابات در سال 88 صحبت میکرد عده‌ای ساکت ماندند و چیزی نگفتند و بعدها علم حق و ناس بودن رأی مردم را در دست گرفتند. کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران هم روز جمعه در خطبه‌های خود از رأی دهندگان خواست به گفته او فتنه‌گران رأی ندهند.
شما و این وجدان شما. این ولایت فقیه ما تجلی ولایت اهل بیت است. ببینید باید کیا را انتخاب کنید که فردا به امنیت کشور خلل وارد نشه، قطب جدیدی مقابل ولایت درست نشود.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در دولت محمود احمدی نژاد هم روز پنجشنبه گفته بود که در انتخابات مجلس خبرگان رهبری عده‌ای به دنبال فتنه تازه هستند و مباحثی همچون شورای رهبری را مطرح می‌کنند. سعید برزین، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل ایران در بریتانیا، درباره دلیل و هدف تمرکز حمله اصولگرایان بر اکبر هاشمی رفسنجانی به رادیو فردا میگوید:
رفسنجانی تفکر مسلط، گفتمان مسلط در مورد این مسائل رو به چالش کشیده. مثلا موضوع خبرگان رو از حیات خلوت روحانیت در آورده، تبدیل کرده به یک مسئله عمومی و یک مسئله سیاسی و به نظر میرسه که قصدش اینه که یک اجماع جدیدی در مورد این مسائل به وجود بیاره، یعنی یک اجماع جدیدی به وجود بیاره میان نظام، نیروهای سیاسی و توده‌های مردم. خب این نوع تغییر و تحول در تعیین سرنوشت مملکت مهمه و نیروهای محافظه‌کاری که نمیخوان تغییر به وجود بیاد در برابر اون میستن. رفسنجانی نفوذ هم داره که داره این کارا رو میکنه، یعنی هنوز کنار رهبر میشینه. از حامیان مهم دولت آقای روحانی هست، رئیس تشخیص مصلحت هست، به اضافه نفوذ تشکیلاتی و نفوذ حزبی داره. یعنی شما نگاه کنید، حزب کارگزاران، حزب اعتدال و توسعه، حزب کار، جنبش کارگری، خانه کارگر، همه اینها تمایل به رفسنجانی دارن و حرف شنوی از اون دارن. به اضافه اینکه روحانیت سنتی و به اصطلاح غیر حکومتی، هر چند که بسیار محدود شده، هنوز از اون حرف شنوی داره.
اصولگرایان که شورایی به نام شورای ائتلاف اصولگرایان تشکیل دادن، در حالی به حمله خود به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شدت میدهند که در درون خود هم چندان وحدتی ندارند. برخی از احزاب و چهرهای اصولگرا از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس در این شورا نماینده ندارند. اما این تنها اصولگرایان نیستند که دچار چند دستگی هستند. از جمله محمد رضا عطریانفر، عضو ارشد حزب کارگزاران، در مصاحبه با روزنامه آرمان میگوید کارگزاران نسبت به محوریت محمد رضا عارف و سرلیست بودن احتمالی وی در انتخابات آینده واکنش نشان خواهد داد و ریاست وی بر شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان را نخواهد پذیرفت. سعید برزین درباره اختلافات احتمالی در جبهه اصلاح طلبان هم به رادیو فردا چنین میگوید:
صحبت هایی که آقای عطریانفر کردن مواضع رسمی حزبی من فکر نمی کنم اعلام شده باشن، اما ببینید اختلاف در جبهه اعتدالیون و اصلاح طلبان وجود داره. یعنی کسی نمیتونه منکر بشه که به هر حال اینها دو تا گرایش متفاوت سیاسی با سابقه کار متفاوت هستند و 15 16 سال پیش با هم شدیداً درگیر بودن، اینو کسی منکر نمیتونه بشه. اما از سال 92 که اصلاح طلبا پذیرفتن برتری به اصطلاح عنصر اعتدالی رو در این اردو و پذیرفتن که آقای روحانی پیش بره و اونها به عنوان نیروی پشتیبانی وارد صحنه بشن، استنباط من در شرایط موجود اینه که تغییری در این آرایش سیاسی به وجود نیامده و اصلاح طلبان همچنان تابعی از عنصر اعتدالی بوده و هستند و با این نقش وارد صحنه خواهند شد و انتظاراتشون رو در این حدود ارزیابی میکنن. من فکر نمیکنم که هیچ یک از طرفین بخوان به صورت جدی یکدیگر رو به چالش بکشن و آرایش خودشون رو تغییر بدن.
در این میان و دو روز پس از گفته‌های غلامعلی حداد عادل، سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان، مبنی بر حمایت علی اکبر ناطق نوری رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی از اصولگرایان در انتخابات پیشرو، دفتر ناطق نوری گزارش‌های منتشر شده درباره حمایت وی از جریان خاص سیاسی را تکذیب کرد.
گزارش جواد کوروشی بود درباره هشدار چهره‌های اصولگرایان درباره ورود کسانی که فتنه‌گر خوانده می‌شوند. اما در ادامه یادی می‌کنیم از محمد علی اینانلو، کسی که امروز در تهران درگذشت، فعال محیط زیست، روزنامه‌نگار و فیلمساز طبیعت. به همین مناسبت ساعتی پیش گفتگویی داشتم با نادر برزگر، مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه طبیعت‌گردی که محمد علی اینانلو در تحریریه آن نشریه عضویت داشت.
ایشون دیگر پیش
کسوتان این حوزه بودن. آیه اینانو از اون اشخاصی بودن که هم خودش طبیعتگرد بودن واقعا، هم کار علمی طبیعتگردی رو انجام میدادن، هم اینکه واقعا در ترویج حوزه طبیعتگردی ایشون زحمات زیادی کشیدن. و نشریه طبیعتگردی و اکوتوریسم که چندین ساله داره چاپ میشه، ایشون انصافا همیشه ما رو تشویق میکردن که این تریبون حوزه طبیعتگردی رو حفظ کنیم. تمام جلسات ما انصافا حضور داشت در ایشون، کمک ما
آقای اینانلو کلاس های طبیعتگردی یا همون اکوتوریسم رو هم در ایران برگزار می کردن. در کجا این شاگرد ها فعال هستند؟
ایشون اومدن یک مؤسسه رو زدن به اسم مؤسسه طبیعت و تقریبا میشه گفت جزء اولین مؤسساتی بود که اقدام به تربیت اکوتور کرد و فرهنگ تربیت راهنمای اکوتور رو ایشون ایجاد کردن. از اون مؤسسه ما افرادی که تقریبا فارغ التحصیل شدن اکثرا افرادی بودن که الان هستن که هم در عرصه های طبیعت گردی خودشون صاحب مؤسسه شدن و یا در عرصه های مختلف آموزشی به عنوان مدرس هم کار میکنن. ایشون اولویت رو دادن به حوزه فیلم و تصویر، یعنی اینها اومدن یک باشگاهی رو باز دوباره تشکیل کردن به اسم باشگاه هنر و طبیعت که هر ماه افرادی که در حوزه طبیعت گردی تصویربرداری میکردن یا کار ابداعی انجام میدادن، اینها میومدن هر ماه این رو تشویق میکردن، حمایت میکردن و به حوزه فعالین طبیعت گردی معرفی میکردن.
بزرگترین یادگار آقای اینانلو برای حوزه طبیعت گردی و محیط زیست ایران چه هست؟
به نظر من تصویری که ایشون از زیبایی ها و استعدادهای ایران یادگار گذاشتن برای نسل آینده که واقعا این تصویر مناسب از ظرفیت های طبیعی ایران رو به حیات وحشی ایران رو ایشون به تصویر کشیدن و به نظر من این یک کار ماندگاری هست و افرادی که واقعا با حمایت و تشویق ایشون تو عرصه طبیعت گردی وارد شدن، مخصوصا تو عرصه تصویربرداری.
اگر امروز کسانی در ایران باشند که علاقه‌مند به حوزه طبیعت گردی باشند، نقطه آغاز کجا هست برای چنین افرادی؟
میتونم به عنوان یک الگو خود آقای اینانلو مرحوم رو به عنوان یک الگو قرار بدن که ایشون در همه حوزه‌های طبیعت گردی، یعنی مثل یک طبیعتگرد در تمام نقاط ایران، نقاط بکر ایران ایشون میرفت، وقت میذاشت و در این حال عکاسی‌های خوبی میکرد، در این حال فیلم‌های خوبی میساخت، در این حال توی رسانه‌های به قول تصویری اما مکتوب کار میکرد. به نظر من خدای اینانلو بود یک الگو میتونه برای کسایی که میخوان وارد این عرصه بشن مورد نظر قرار بگیره.
خب الان با درگذشته ایشون مرکز آموزش طبیعت گردی همچنان فعال خواهد بود یا اینکه بسته میشه؟
بله، اطلاعی که از خانم غنی دارم، چون واقعا خودش ایشون هم یکی از فعالین طبیعت گردی هست، ایشون اصلا افرادی تربیت کردن که به نظر من اینها ادامه دهنده این راه خواهد بود و با توجه به علاقمندی که مردم الان به حوزه طبیعت گردی پیدا کردن، هر روز داره این حوزه گسترش پیدا میکنه، مردم علاقمند، حوزه‌های تخصصی. آخرین آماری که ما از حوزه طبیعت گردی داریم حدود 44 تا شاخه داریم تو حوزه طبیعت گردی. هر کدوم از این حوزه الان علاقمندان خاص خودش رو پیدا کرده و من امیدوارم که در سالهای آتی حوزه طبیعت گردی واقعا یکی از حوزه‌های ویژه در هم حوزه نظری علمیش و هم حوزه اجراییش ان شاء الله ما شاهد خواهیم بود.
نادر برزگر بود، مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه طبیعت گردی در تهران، که ساعتی پیش با او درباره محمد علی اینانلو صحبت داشتم که امروز در ایران درگذشت. اما بر پایه توافق تازه‌ای با اتحادیه اروپا، ترکیه متعهد شده از هجوم پناهجویان غیرقانونی به مرزهای این اتحادیه جلوگیری کند، ولی دولت یونان این توافق را ناموفق خوانده و با ارائه آماری یادآور شده که با آغاز فصل سرما روزانه حدود 4000 پناهجو از مرزهای ترکیه وارد این کشور شدند. شهرام میریان.
بر پایه تازه‌ترین آمار کمیساریای عالی پناهندگان و فراریان، از آغاز سال گذشته میلادی تا 4 روز پیش 847819 پناهجو تنها از ترکیه و از طریق دریای اژه وارد جزایر یونان شدند. با برای مقابله با افزایش این گونه پناهجویان که به پناهجویان آبی هم معروفند، 35 روز پیش اتحادیه اروپا در همایشی ویژه با ترکیه در شهر بروکسل به توافقی دست یافت که بر پایه آن دولت ترکیه پذیرا شد در برابر دریافت مبلغی معادل 3 میلیارد یورو ضمن کنترل شدید مرزهایش با یونان در بهبود وضع زندگی و رفاه بیشتر پناهجویان سوری هم در اردوگاه‌های خود تشریک مساعی کند. در روزهای نخست این توافق اگرچه ترکیه جلوی ورود پناهجویان غیرقانونی را به شدت گرفت، ولی به گفته معاون وزارت پناهندگان و مهاجران یونان از آغاز عید کریسمس به این سو هجوم پناهجویان از ترکیه بار دیگر به این کشور سرازیر شده و با وجود سرمای زمستان همه روزه حدود 4000 پناهجو وارد یونان می شوند. این مقام مسئول یونانی ضمن انتقاد شدید از ترکیه به عنوان کشوری که در جلوگیری از هجوم پناهجویان عهد شکنی کرده، سیاست داخلی اتحادیه اروپا را هم به زیر سؤال برده. بهروز اسدی، مشاور و سرپرست امور پناهجویان در سازمان نیکوکاری مالتزر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است اگر هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان به همین منوال ادامه یابد، بحران پناهجویی در سال جاری میلادی در اتحادیه اروپا ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد.
میلیون‌ها پناهجوی سوری و افغان و از کشورهای دیگه در ترکیه سرگردان هستند و دنبال راهی هستند که هر چه زودتر با وجود امکانات محدود خودشون رو به اروپا برسونن. این 4000 تایی که روزانه بعد از کریسمس وارد جزایر یونان میشن، بیانگر این هستش که با آغاز سال 2016 با ورود پناهجویان جدیدی این روند همچنان ادامه خواهد داشت. داستان وارد شدن پناهجویان از ترکیه به یونان و حتی از راه‌های خطرناک و پرداخت هزینه‌های سنگین به قاچاقچیان انسان ادامه پیدا خواهد کرد.
هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان در حالی رو به افزایش گذاشته که به گزارش خبرگزاری آلمان از آغاز سال نو میلادی فصل سرما و زمستان در این کشور آغاز شده و پناهجویان تازه وارد را در بسیاری از جزایر یونان با سرمای غافلگیر کننده زیر صفر مواجه کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ورزشی باشید با همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران امشب برای برپایی آخرین اردوی خود پیش از حضور در رقابت های انتخابی المپیک راهی دبی می شود. امیدهای فوتبال ایران دیشب در مراسم ویژه بدرقه شرکت کردند که عدم حضور محمد خاکپور سرمربی این تیم که به نوشته خبرگزاری‌های داخلی به خاطر حضور علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال بود از جمله مهمترین حاشیه مراسم بدرقه دیشب بود. در مراسم شب گذشته همچنین محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد که طلسم طولانی مدت حضور نیافتن فوتبال ایران در المپیک شکسته شود.
امیدوار هستم بعد از سالیان نسبتاً بلندی که توفیق نداشته ایم در این عرصه حضور داشته باشیم، این بار این جوانان بتوانند این رکورد رکود در حضور در المپیک رو بشکنند.
فوتبال ایران طی 4 دهه گذشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نتوانسته به بازی‌های المپیک صعود کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سوشا مکانی دروازه‌بان ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه به شعبه ویژه جرایم ورزشی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. بنابر این گزارش دلیل احضار دروازه‌بان پرسپولیس انتشار عکس‌های خصوصیش در فضای مجازی عنوان شده که برای این بازیکن دردسرهایی را به دنبال داشته است. اعضای تیم ملی هندبال ایران ممنوع المصاحبه شدند. به نوشته خبرگزاری فارس چندی پیش برخی از بازیکنان ملی پوش هندبال در گفتگو با رسانه‌های داخلی از شرایط موجود در تیم ملی به شدت گلایه کردند که ظاهراً ابوالحسن مهدوی رئیس فدراسیون هندبال با راهکاری عجیب ملی پوشان را ممنوع المصاحبه کرده و گفته خبرنگاران می توانند از طریق سایت فدراسیون هندبال خبرها را دریافت کنند. و در دومین روز سال نو میلادی امشب لیگ برتر فوتبال انگلیس وارد هفته 20 می شود که در مهمترین دیدارها آرسنال تیم اول جدول میزبانی از نیوکاسل را بر عهده دارد لستر سیتی تیم دوم از بورنموث پذیرایی میکند، منچستر سیتی میهمان واتفورد است و منچستر یونایتد میزبان سوانسی. و لالیگای اسپانیا هم امشب به راه است. طبق برنامه در آغاز هفته 18 در شهرآورد بارسلون امشب بارسلونای صدرنشین به میهمانی اسپانیول میرود و اتلتیکو مادرید از لوانته پذیرایی میکند. رئال مادرید فردا شب با والنسیا دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این بخش با برنامه دیدگاه ها که کاری است از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، در این برنامه با سه کارشناس به بررسی مناسبات تاریخی ایران و افغانستان پرداخته خواهد شد. اما پیش از اون مثل همیشه از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم رضا جمالی که همینک در استودیو همراه ماست.
ممنون هومن. شب بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعدام شیخ باقر ارنمر، روحانی منتقد شیعه در عربستان را محکوم کرد. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت که نتایج این سیاست به گفته او عقیم و غیر مسئولانه متوجه عاملان آن خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جابر انصاری همچنین دولت عربستان را به حمایت از جریان‌های تروریستی و افراط‌گرایان تکفیری متهم کرد. وزارت کشور عربستان روز شنبه 12 دی ماه در بیانیه رسمی خبر اعدام شیخ نمر باقر النمر به همراه 46 تن دیگر را اعلام کرد. شیخ نمر در مهر ماه سال 1393 به اتهام رهبری آشوب و ناآرامی و آنچه زمین چینی برای دخالت خارجیان در عربستان سعودی خوانده شده به اعدام محکوم شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در بوشهر به خبرنگاران گفت که ایران فناوری‌های موشکی خود را ادامه داده و آن را گسترش خواهد داد. آقای لاریجانی با اشاره به احتمال تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران گفت که خیلی نباید به گفته او جنجال آفرینی آنها توجه کرد، چون ایران راهی را انتخاب کرده که هیچ ضرری در آن وجود ندارد. شماری از مقامات جمهوری اسلامی به احتمال تصویب تحریم‌های جدید آمریکا واکنش نشان دادند. پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال از احتمال تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران خبر داده بود، اما در گزارش دیگری همین روزنامه اعلام کرد که تحریم‌ها به تعویق افتاده است. تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از تأخیر در اعمال تحریم‌های جدید علیه توسعه برنامه موشکی ایران انتقاد کردند. به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال روز جمعه تعدادی از نمایندگان کنگره از جمله یک سناتور طرفدار توافق هسته‌ای با ایران گفت پاسخ ندادن به دو آزمایش اخیر موشکی تهران توان کشورهای غربی برای اجرای برنامه جامع مشترک را تضعیف خواهد کرد. گزارش‌های بعدی حاکی از این است که مقام‌های بلندپایه دولت باراک اوباما به نمایندگان کنگره آمریکا گفتند که به دلیل مذاکراتی که درباره توافق هسته‌ای با ایران در جریان است، این تحریم‌ها به تعویق افتاده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه برای دیدار با مقامات ایران برای 3 روز به تهران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عبدالله دومین مقام ارشد دولت افغانستان است که در سال جاری به ایران سفر می‌کند. پیش از این اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم به ایران سفر کرده بود. و خبر آخر اینکه مقام‌های مصر می‌گویند دست کم 15 تن بر اثر واژگون شدن یک قایق در رود نیل در شمال قاهره غرق شدند.
با سپاس از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما همونطور که گفتم نوبت میرسد به میزگرد هفتگی رادیو فردا. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه این هفته دیدگاه ها در گفتگو با 3 کارشناس به بررسی مناسبات تاریخی ایران و افغانستان پرداخته است. اما پیش از اون اجازه بدید من هومن عسکری میزبان شما در این مجله شامگاهی از شما خداحافظی کنم و به قبل از اینکه برنامه دیدگاه ها رو بشنوید، یک بار دیگر به شما یادآوری کنم که اگر درباره مطالب این برنامه یا هر کدوم از مطالب رادیو فردا نظر یا پیشنهاد یا انتقادی داشتید، یکی از راه های سریع و ارزان قیمت تماس با رادیو فردا تماس با پیامگیر ماست با این شماره 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم 2042-02-2112-2112. و همچنین در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید، از جمله در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در تلگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. و با این یادآوری به برنامه دیدگاه ها میرسیم، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
این هفته باز از میان پرسش‌های مورد بحث شماری از ایرانیان علاقه‌مند به تاریخ و فرهنگ یکی را برگزیدیم. پرسش ارتباط ایران و افغانستان در گستره تاریخ و تداوم و گسست این دو در دوران باستان و میانه و نوین. افغانستان بخشی از زیرمجموعه ایران بوده یا حتی در دوران باستان و میانه گاهی بوده و گاهی نبوده؟ اسناد در این باره چه میگویند؟ آیا شورش محمود افغان و به قدرت رسیدن او بیشتر نشانگر در هم آمیختگی ایران و افغانستان است یا بازتاب دهنده نخستین نشانه هایی از گسست بعدی؟ ضعف اشرف افغان و پیروزی نادرشاه افشار چطور؟ به دوران معاصر که میرسیم، حمایت قاطع روسیه از حکومت قاجار و پشتیبانی نهایی بریتانیا از استقلال تا چه حد در جدا شدن سرنوشت سیاسی افغانستان از ایران مؤثر بود؟ تاریخ نگاری هویت‌گرای مدرن در دو کشور تا چه اندازه روشنگرانه است و تا چه اندازه کژتابانه؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما از جمله با این پرسش ها از هارون امیرزاده، دانش آموخته تاریخ افغانستان در لندن. در همین شهر مجید تفرشی، تاریخ نگار معاصر و پژوهشگر روابط بین‌الملل، و خداداد رضاخانی، محقق و مدرس تاریخ باستان در برلن. آقای رضاخانی، در قدیمترین اسناد و مدارکی که از دوران باستان به جا مانده، وضعیت تاریخی افغانستان چگونه بازتاب یافته؟ بخشی از زیرمجموعه امپراتوری ایران بوده یا گاهی بوده گاهی نبوده، یا برگ‌های تاریخ به صورت واحدی مجزا بهش نگاه کرده؟
سوالتون یه مشکلی داره که امپراتوری ایران معنیش لزوماً نباید این حساب کنیم که امپراتوری که متعلق بوده به کشوری که امروزه ایرانه، جز امپراتوری هایی هم بوده که در ضمن به ایران و افغانستان و خب جای دیگه در آن واحد حکومت میکردن و لزوماً مرکزشون حتی در ایران، خاک ایران امروز هم نبوده. ولی خب اولین مدارکی که از افغانستان داریم که مدارک باستان شناسی باشد متعلق به دوران 3000 و اندی سال پیش که تمدن مرو و بلخ در شمال افغانستان که اولین جاییه که ما ازش میدونیم در مورد مدنیت در شمال افغانستان، بعد افغانستان ازش در مدارک هخامنشی از بخش‌های مختلف افغانستان امروز نام برده شده که بیشتر آریا، منطقه هرات، آراخوزیا، منطقه قندهار و بکتریا که منطقه بلخ و تخارستان نام برده شده. یکی از مسائلی که هست اینه که خاک افغانستان به صورت باستانی یه مقداری با هندوکش تعریف می شده و اصولا قدرت‌هایی که در منطقه غرب بیشتر مرکزیت داشتن، منطقه غرب و شمال غرب افغانستان رو داشتن و منطقه‌ای که امروز کابلستان شناخته میشه بیشتر تحت تاثیر قدرت‌هایی بوده که بر منطقه رود سند حکومت می‌کردند. به نتیجه بخش غربی رو بیشتر با قدرت‌های غربی مثل ایران و جای دیگه خاورمیانه حکومت می‌کردند. دسته‌بندی می‌شده، بخش‌های شرقی رو راست زیاد ازش مدرکی قبل از تقریبا قرن چهارم قبل از میلاد نداریم.
آقای امیرزاده ببینین، ایران و افغانستان خب هم مرزن، هم تاریخ بودن تا همین اواخر که افغانستان مستقل شد، هم زبان هستند در بعضی از بخش ها و دو کشوری هستند که آغاز سالهای نوشون در یک زمانه، یعنی مثلا الان ایران 1394 و افغانستان هم 1394. این همه نزدیکی کمه در میان کشورهای مختلف، ولی بین درک مورخان افغان و مورخان ایران درباره وضعیت و جایگاه افغانستان در دوران باستان فرقی هست یا نه؟
باید عرض کنم که دیدگاه مورخین هر دو کشور در مجموع مورخان تاریخ نویسان که دو نوع تاریخ نویسان داره، مکی تاریخ نویسانه که با افکار نشنلیزم مثلا تاریخ نوشتن و مورخانی که با واقعیت ها و با استقلال فکری مثلا تاریخ نوشته، با ازید و دیگاه ببینیم تاریخ افغانستان و ایران با هم تفاوت میکنه. مورخین افغانستان در سده بیستم بیشتر تحت تاثیر افکار و اندیشه های نشنالیزم که عمدتاً حاکمان پشتون داشتن تاریخ افغانستان را تفسیر کردند. ما داشتیم مورخین مثل فقید غبار مستقلانه تاریخ افغانستان نوشته و تاریخ ایران مرور کرده. مطابق به نظریه یا تاریخ نویسی که تاریخ معاصر افغانستان با خصوص تاریخ به نام افغانستان در مسیر تاریخ نگاشته، افغانستان در عهد قدیم باستان بخشی از امپراتوری اخامنشی بوده و در دوره ساسانی هم بخشهای از او بخش از امپراتوری بوده و بعدن در دوره های تاریخی اماره تغییر کرده. در زمان مثلا دوره غزنوی ها ایران بخش از افغانستان بوده که در او وقت خراسان نامیده می شد و غزنه و یا غزنی تحت امپراتوری ترکان سلطان محمود غزنوی حکومت میکرده. خب مراحلی هم داریم که افغانستان در دوره صفوی ها بخصوصا مناطق قندهار، هرات و این مناطق بیشتر تحت تاثیر ایران بوده، کابل بیشتر تحت تاثیر دولت های بابری بوده و شمال افغانستان حکومت های شیبانی و ازبک نفوذ داشته. و می ترتیب ما در دوره نادر افشار می بینیم که افغانستان بخش از امپراتوری نادر افشار می شه. سرنوشت افغانستان و ایران فقط بعد از کشته شدن نادر افشار تغییر می کنه، یعنی در سال 1747 به بعد پشتونهایی که در رکاب نظامی های نادر افشار برای گرفتن هندوستان و همراه آنها همکاری داشتند و در ایران بودند و افغانستان در او وقت طبیعتا جز خاک نادر افشار شمرده می شد به شمول آسیای میانه و قفقاز، اونها توانستند بعد از مرگ نادر افشار و فروپاشی حکومت نادر افشار آمدن یک اساس یک دولت و بنیاد را در خراسان وقت داشتند که معروف است در تاریخ افغانستان به نام سلسله خانواده درانی ها. و از او بعد افغانستان بر خود یک هویت جداگانه، تاریخ جداگانه و فرهنگ جداگانه را جستجو کرده و این تاریخ نویسان افغانستان بسیار تلاش کردند که برای خود یک هویت مجزا از ایران بسازن. اما در میان تاریخ نویسان افغانستان کم اختلاف نظر وجود داره. یکی دیدگاه حاکم بر شوینیزم حکومت های افغانستان است که بیشتر تلاش کرده که تاریخ افغانستان یا تاریخ 50,000 ساله تعریف کنند و در این تاریخ 50,000 ساله را محدود به سلطه و قدرت پشتون ها بسازند و بخش دیگه ای هستند که افغانستان از لحاظ تاریخی، فرهنگی، زبانی در جغرافیای فرهنگی بزرگ مثل ایران باستان میبینن و همچنان از لحاظ سیاسی یک محدوده است که در یک مقطع زمان ظهور کرده و بعداً با دست‌اندازی های بازی بزرگ در قرن 19 وارد نام جدید و جغرافیای جدید سیاسی شده.
ممنون آقای امیرزاده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای طرفکشی، چنان که شنیدید آقای امیرزاده گفتند که بیش از دو قرن و نیم پیش در سال 1747 میلادی احمد شاه درانی به قدرت میرسه و مطابق دوره‌بندی تاریخی مورخان این دوران و دوران مدرن تاریخ افغانستان آغاز این دوران میدونن. ویژگی این دوران چیه از لحاظ چگونگی مناسبات میان ایران و افغانستان؟
همونطور که دوست عزیزم فرمودن، روابط ایران و افغانستان رو تا حد زیادی باید در مقوله بازی بزرگ The Great Game نگاه کرد. معنی روابط مناقشه و جنگ آشکار و نهان بین دولت استعماری بریتانیا و دولت استعماری روسیه تزاری در قرن 19 تا اواخر قرن 18 در واقع این ریشه های تشکیل دولت و حاکمیت ملی در افغانستان دیده میشه و هر از گاهی هم بروز داده شده، ولی در اغلب سالهای قبل از قرن 19 کشوری که ما الان به نام افغانستان میشناسیم از نظر فرهنگی و تمدنی مرتبط با ایران بود و میشه گفت بخشی از خراسان بزرگ که لزوماً ممکن اسم ایران هم بهش تلقی نمیشد بود و حکومت‌هایی هم که حتی مرکزشون در افغانستان بود در واقع خودشون رو به نوعی تعلق ایرانی میدونستند و با ایران مناسبات خوبی داشتند. از ابتدای قرن 19 و تقریبا همزمان با گسترش نفوذ استعماری دولت بریتانیا در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و منطقه خلیج فارس و شبه قاره هند که گسترش پیدا میکنه تا حد زیادی، افغانستان کنونی هم وارد این بازی میشه. در واقع سیاست حائل‌سازی بریتانیا بین ایران و هند که برای مثلا هند برای بریتانیا بسیار مهم بود و همینطور ایران به تدریج اهمیت داشت و بیشتر شده اهمیتش با کشف مسئله نفت و جدا ساختن روسیه از آب‌های خلیج فارس، این سه مسئله باعث شد افغانستان در واقع عنوان سیاست حائل ترقی بشه و یه حالت نیمه استعماری یا شبه استعماری بریتانیا در افغانستان داشته باشه و حتی در قسمت‌هایی که ایران نفوذ تمدنی فرهنگی و جغرافیایی و سیاسی بیشتری داشته در افغانستان مثل مسئله هرات بین ایران و بریتانیا جنگ در بگیره و اون قسمت‌های مورد مناقشه از ایران جدا بشه در دوران اول سلطنت ناصرالدین شاه و تلاش بشه در راستای ایران زدایی از شبه قاره هند در افغانستان هم به نوعی ایران زدایی صورت بگیره که این سیاست تا تقریبا اوایل قرن 20 ادامه پیدا میکنه و در اوایل قرن 20 با انقلاب مشروطیت و ظهور رضا شاه در ایران و همینطور ظهور امان الله خان در افغانستان این سیاست تغییر میکنه و مناسبات دو کشور تا حد زیادی حالت مستقل و رویکرد جدیدی پیدا میکنه که بحثش مفصله، ولی در دوران قاجاریه به هر حال افغانستان تا حدی نیمه مستقل نیمه مستعمره بود و سیاستهاش تحت تاثیر سیاست‌های حکام ملی و محلی از یه طرف، ولی در این حال سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و کلانتر حکومت بریتانیا قرار داشت و ایران هم در این بازی بزرگ به عنوان یک دولت نسبتاً ضعیف در منطقه، بزرگ ولی ضعیف به طور کلی، تحت تاثیر این سیاست‌ها بود و روابط با افغانستان هم در همین مقوله میشه تعریف کرد. و البته اول دوران رضا شاه این روابط به طور کلی تغییر می‌کنه که اگه خواستیم بعداً راجعش صحبت کنیم.
بسیار خوب آقای طرفکشی. آقای رضاخانی، اگر نکته‌ای به نظرتون رسید در ارتباط با گفته‌های آقای طرفکشی و قبل از ایشون آقای امیرزاده میتونید بگید؟
در مورد صحبتی که آقای امیرزاده کردن، ایشون تقریبا جنبندی کلی از تاریخ افغانستان کردن. من فقط میخواستم به عنوان کسی که یه مقداری زیادی رو تاریخ افغانستان در دوره ساسانی کار کردم توضیح بدم که این قضایای تاریخ ملی نویسی یا تاریخ ناسیونالیسم که ایشون فرمودن کاملا صحیحه، ولی اصولا برای اون تاریخ نویسان هم همیشه بستگی به این داره که تاریخ رو از کجا شروع کنید. کسانی که این تاریخ رو شروع میکنن اکثرا از دوره شروع میکنن که معروفه به دوره هفتالی ها که حدود قرن پنجم بعد از میلاد میشه، که در این مرحله بعد از اینکه شما یک امپراتوری کوشان داشتید که همزمان اشکانیان که بیشتر بر غرب حکومت میکردن، کوشانیا بر شرق حکومت میکردن و پایتختشون اول بلخ و بعدم منطقه اطراف پیشاور در پاکستان بوده و تمام این قسمتی که الان افغانستان هست و شمال پاکستان و شمال غرب هند رو تحت کنترل داشتن. به دنباله اینا وقتی هفتالی ها وارد منطقه افغانستان میشن و بیشتر مرکزیت حکومتشون رو روی بلخ میذارن و بیشتر افغانستان امروزه رو گروه های هفتالی در دست میگیرن، این یه مقداری باعث این تاریخ نگاری شده که این رو همینجوری که ایشون گفتن به عنوان اجداد پشتونها بشناسن، به خصوص به خاطر شباهتی که اسم محلی هفتالی ها ابدال به اسم یکی از قبایل پشتون ابدالی داره. این باعث شده که این تاریخ ناسیونالیست امکان نوشته شدن پیدا کنه و در واقع اینا رو اصل افغانستان بدونن. ولی یکی از چیزایی که این مسئله نشون میده اینه که همیشه بستگی به این داره که ما تاریخ از کجا شروع کنیم و از چه دیدگاهی شروع کنیم. حتی آقای امیرزاده هم گفتن که مثلا در دوره غزنوی‌ها ایران جزء افغانستان بوده، که اونم حرف جالبه، برای اینکه ما داریم از هر دو نظر مملکت‌ها رو مرزهای امروزیشون تاریخی می‌کنیم. یعنی فکر می‌کنیم که چون مثلا حکومت سامانی مرکزش در ازبکستان امروز بوده، حالا در منطقه فرهنگی تاجیکستان به تاجیک‌ها مثلا اون موقع میشه گفت این جزء از تاجیکستان بوده، چون حکومت آل بویه مثلا مرکزش در اصفهان بوده یعنی جزء ایران بوده، یا غزنوی‌ها چون در غزنه بودن یعنی جزء افغانستان بوده. من مشکلم کلا با این جور دسته‌بندیه، یعنی بردن مرزها به یک چیزی قبل از اینکه اصلا مرزی وجود داشته باشه. بله، هر کدوم از این حکومت‌ها مرکزیت‌های خاصی داشتن و در دوران ساسانیان مثلا میشه گفت افغانستان امروز یک هویت مستقلی داشته، که خب خیلی سریع در دوره اوایل اسلامی با مناطقی که امروز تاجیکستان و ازبکستان و شرق خراسان ایران هست با همدیگه جمع میشن و اون خراسان بزرگی که دوستان صحبتشو کردن رو به وجود میارن. پس یه مقدار از دادن اسمای تاریخی باید پرهیز کرد.
آقای امیرزاده، نظر شما در مورد این نکته ای که آقای رضاخانی گفتن چیه؟ شما گفتید که ایران بخشی از افغانستان بوده، بعضیا میگن که افغانستان بخشی از ایران بوده، و مطلبی که ایشون مطرح کردن که یه مقدار این خانشا بستگی داره که نقطه شروع رو کجا بذارن.
ببینین، تعریف امروزی که ما از دولت ملت ها داریم با تعریف تاریخی که وجود دارد کاملا متفاوت است. ببینین، یک حوزه بزرگ تمدنیه که امروز به نام ایران بزرگ رو یاد کنیم، نه ایران محدود به فارس، که بعد از سال 1935 نامگذاری در فارس به ایران تبدیل شد. اگر از این نقطه نظر ببینیم، تعریف آن روز از دولت‌ها این بوده که پایتخت در کجا قرار داشته و تا کدام عرصه یا نماز خود بخوانده می‌شده، یا فرض می‌کنم قلمرو حکومتش بوده یا مالیات می‌گرفته بوده. بر اساس او تعریف، تاریخ نویسانه که در افغانستان تاریخ نوشتن که هویت مستقل برای افغانستان ترسیم کنند، مجبور بودن بر اساس یک پایه، یک اصول، یک تعریف باید این کار کنند. یعنی وقتی که افغانستان را میخواستن به عنوان بعد از قرن به اصطلاح 18 برای افغانستان یک تعریف هویت تاریخی را جستجو کنند، وقتی که تاریخ را مطالعه کردن در بخش‌های از تاریخ، وقتی یک کسی میگه که افغانستان بخش از حکومت‌های اخامنشی بود، عین قضیه است که یک کسی دیگه هم میتونه بگه که ایران بخش از حکومت غزنوی ها بوده که پایتختش افغانستان بوده، در آن وقت یعنی خراسان بزرگ در وقت بوده. هدف ما از اینجا از تعریف دولت ملت های امروز نیست، بلکه تعریف از اروز است که یعنی مرکزیت یک حکم روایی در کجا بوده. یک وقت مرکز حکم روایی اگر در فارس بوده و یا در بخارا بوده یا در سمرقند بوده یا در کابل بوده یا در بلخ بوده یا در هرات بوده، بر بنیاد از او تعریفی که در تاریخ افغانستان آمده به این ترتیب تعریف شده که افغانستان مثلا در کدام دوره تاریخ تحت تاثیر کدام از دولت‌های بوده که پایتختش یا مرکزیتش جای دیگه بوده. دوره غزنوی ها حکومتی که در افغانستان حکومت میکرد اصلا ترکا بودن، ترکایی بودن که از آسیای میانه آمده بودن و اونا جزء از غلامان به طور مثال دوره سامانی ها بودن، آمدن در افغانستان یک دولت را ایجاد کردن که پایتختش غزنی بود که بخش های شمال هندوستان هم بخش از افغانستان بود و اسلام بیشتر در همین دوره تحت نام اسلام سلطان محمود غزنی بر اونجا رفت. ما دیدگاه استاد رضا خانی را شنیدم ولی دیدگاهشان که زیاد موافق نیستم. ما یعنی تعریفی که از تاریخ هویت‌های کشورهای منطقه میکنیم باید بر اساس این تعریف‌ها از معیارش که پایتخت در کجا بوده. زمان غزنوی‌ها پایتخت غزنی بوده و حکم فرمایی از غزنی بر امپراتوری‌ها و خاک‌ها شده که در وقت طبیعتاً ایران بخش یا فارس بخش تحت تاثیر یا قدرت حکومت مرکزی بوده.
بسیار خب، حالا بعد از آقای رضاخانی می‌پرسیم که نظرشون چیه. آقای طرفرشی، برگردیم به عصر حاضر. بسیاری از شهروندان عادی ایرانی همه بار تشکیل افغانستان مستقل رو بر دوش استعمار بریتانیا و دخالت بیگانگان میدونن. پای بریتانیا از کی در افغانستان باز شد؟ چرا و کیفیت و نوع مناسبات بریتانیا با افغانستان از سوی و ایران از سوی دیگه در اون دوره چه فرقها و شباهت‌هایی داشت؟
باید یک جمله بگم و اونی که چیزی که در صحبت‌های آقای امیرزاده مغفول مونده، مسئله تاثیرگذاری فرهنگی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها هست در مسئله تشکیل دولت. اگر این تصویرشون رو بپذیریم، دولت‌های ترکان سلجوقی که در ایران حکومت کردن و ایلخانان مغول رو هم باید همه رو دولت مغولی، در صورتی که اینا بعد از یه مدتی به حال کاملا ایرانی میشن و تصوری که چون محلی که در اونجا پایتخت داشتن قرن‌ها بعد جزو کشور به نام ایرانی افغانستان، بنابراین ایرانی افغانی هستن، تصور دقیقی نیست و میشه خیلی ساده با در نظر گرفتن مؤلفه‌های فرهنگی مثل شاهنامه، مثل فردوسی و مثل شعرا و ادبا و فرهنگ دیگه مشخص کرد ریشه‌های این حکومت‌ها و به اصطلاح تمرکزشون در کجا هست. برگردیم به سوال شما، بحث روابط ایران و افغانستان هم که عرض کردم خدمتون، به هر حال منبعث تا حدی است از روابط ایران و بریتانیا و حضور استعماری بریتانیا در ایران. در اواسط قرن 18 هم تو که اشاره شد، بریتانیا به تدریج وارد منطقه میشه، گسترش میده حضورش در منطقه و در دوران امپریالیسم تعبیری که امروز گفته میشه و به خصوص امپریالیسم نوین در دهه 1870، هر دو کشور تا حد زیادی قدرت میگیرن در منطقه و اهمیت پیدا میکنن. تا حد زیادی تلاش برای کم کردن نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی و تمدنی ایران در افغانستان توسط بریتانیا انجام شد، این درش تردیدی نیست، ولی جنبش ناسیونالیستی و تلاش برای تأسیس دولت مدرن در افغانستان در داخل اون کشور هم نباید نادیده گرفت. ضمن اینکه افغانستان به جز قسمت‌هایش که منطقه هرات و اونجا بود، هیچ وقت مستقیما جزء خاک ایران نبود، بلکه مناطق تحت حمایه ایران بودن و مهمتر از اون از جهت تمدنی فرهنگی با ایران مرتبط بودن. تلاش برای گذاشتن نام افغانستان برای اون کشور در واقع تلاشی بود برای فارسی زدایی از منطقه افغانستان و تمرکز و تفوق فرهنگ پشتون، که این تلاش همچنان هم به جهات دیگه وجود داره.
وقتمون کمه آقای تفرشی. آقای رضاخانی، درباره نکته‌ای که آقای امیرزاده گفتن چی فکر میکنید که اگر توی مناطق جغرافیایی مثلا کابل بوده، قندهار بوده، هرات بوده، اونجا تمرکز بوده، اون موقع ایران جزء افغانستان بوده، ولی برعکس اگر مثلا در فارس بوده، در همدان بوده یا در اصفهان بوده، اون وقت افغانستان جزء ایران بوده؟
من حرف ایشون رو به طور کل رد نمی کنم، چون اصلا این کل این حرف پوچ بودن تاریخ نگاری ناسیونالیستی کنشون میده. همونجور که ایشون گفتم مالیات اشاره کردم، حکومت مرکزی به صورت مالیات بگیره مرکزی اصلا وجود نداشته قبل از دوره مدرن و خیلی سیستم مالیاتی که ایشون خیلی سادش کردن خیلی از نرفا گسترده تره. من مثلا فقط استفاده از کلماتی مثل ایران و افغانستان و تاجیکستان و اینا بود، همینجور که ایشون اشاره کردن این کلمات بعد از 1935 بعد از قرن جدید بوده. میتونیم از نظر سیاسی حساب کنیم که بله، اگر جای پایتختی هستش بقیه جاها به صورتی جزء وابستگان اون منطقه، بله میشه گفت منطقه‌ای که امروزه ایرانه حداقل بخش وسط تا شرقش بخشی از حکومتی بوده که مثلا داشته در بلخ حکومت میکرده. حتی قبل از اسلام همونجوری که گفتم در دوره هفتالیا بعد از گفتالیا پیروز ساسانی رو شکست میدن و میکشن، تقریبا تمام منطقه شرق ایران امروز تحت حمایه حکومتی بوده که در بلخ بوده و خوب امروزه در افغانستانه. ولی من در ضمن صحبتی هم در مورد فرمایشات جناب تفرشی داشتم، هم در مورد جنبندی ایشون از مسئله استعمار بریتانیا که اگه اجازه بدین اینجا بگم.
حتماً.
اون مسئله تاثیر فرهنگی رو، اتفاقا همون تاثیر فرهنگی رو ببینیم، شاید حرف آقای امیرزاده بیشتر اثبات بشه. فردوسی داره در توس این شعر رو میگه، این اشعار رو میگه، و کسانی که دارن حمایتش میکنن در بخارا هستند و در غزنی. اتفاقا همین تاثیر فرهنگیه که مسئله‌ای که مرکزیت نداره. این تاثیر فرهنگی نیست که از داخل خاک ایران یا اصلا به هیچ صورتی جوری که ما بتونیم اینو به مسئله سیاسی رفت بدیم. دنیای فردوسی دنیای شرق ایرانه، دنیای فردوسی اتفاقا افغانستانه. رستم فردوسی داره در زابلستان زندگی میکنه که قندهاره، و میره با یه نفری در سمنگان در تخارستان ازدواج میکنه و پدر بزرگش پادشاه کابل. اتفاقا دنیای فردوسی دنیا افغانستانه. این اگه ما بخوایم این قضیه فرهنگی رو پولیتیکال و تریتوریال کنیم، اتفاقا اینجاست که افغانستان میشه اون حالا هر چیزی که در ذهن فردوسی هست از نظر منطقه فرهنگ.
با سپاس از شما آقای خداداد رضاخانی، آقای هارون امیرزاده و آقای مجید تفرشی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.